امروز اصل مبانی کلام و فلسفه و منطقه، فلسفه و عرفان، تفسیر حدیث، اصل حجیت قرآن، حجیت لفظ و از طریق مباحث هرمنوتیک، حجیت عقل و از طریق مباحث معرفت شناسی و اپیستمولوژی و شکاکیت و نسبی‌گرایی و اینا کلاً زیر سواله. باید از اینا کی باید دفاع کنه؟ کی باید اینا رو درست بشناسه؟ نسبتش رو با معارف اسلامی، معارف عقلی و نقلی اسلام بشناسه و تو صحنه حاضر بشه و دفاع بکنه. اینا نمیدونن اصلا این مسئله، اصلا این خطر رو و این مأموریت و این حساسیت رو اصلا درک نمی‌کنن. خودشون رو در مزان نو قرار نمیدن. اوج کارش اینه که ایشون بشه فاضل فقهی، زودتر بتونه رسائل مکاسب کفایه تدریس کنه، بعد زودتر بتونه درس خارج را بندازه و بعد به عنوان یک مدرس جا افتاده شناخته بشه و بعد همینطور در همین ابوابی که بارها بحث شده همینا رو ادامه بده. که البته اینا خوبم هست، لازمم هست. بحث ما نیست که اینا باید حذف شه، بحثی که اینا کافی نیست و ضرورت‌های مهمتری الان رو زمین مونده. از این جهت عرض میکنم که به متن حوزه و متن دانشگاه شخصا برای این سطح از کار امیدی ندارم. برای کارهای دیگه چرا؟ خدمات دیگه خیلی میکنن، اما برای این سطح از کار، این سطح از کار، این نهادهای به اصطلاح حوزه‌ای دانشگاهی، دانشگاهی حوزوی، دانشگاه‌های حوزوی، حوزه‌های دانشگاهی، چیزی که ساخته شد بعد از انقلاب که تشکیل شد، منطقاً اگر انتظار و توقعی باشه در درجه اول از این همچی جاهایی باید باشه. اما متاسفانه این منطق هم در صحنه عمل با مشکلاتی مواجه شده. یعنی این هم یه فرصت بزرگه. از این جهت باید تأکید کرد حتما که این سبک کارها مثل دانشگاه شما با این رشته هایی که گفتم من نمیدونستم این همه هم زیر مجموعه و همه هم تلاش و پایان نامه و اینا، یه فرصت سازی بزرگه که نیاز جهان امروز، جهان علم و جهان فرهنگ اسلامی است برای این جنبش عظیم انتقادی علمی که در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی باید راه بیفته و ما تو گام‌های اولش هستیم. یعنی رفتن به سمت فرهنگ سازی، تولید گفتمان اسلامی در این عرصه که از هولوش مشروطه و قبل مشروطه متفکران اسلامی در حوزه شیعه اینو شروع کردن. از همون بحثایی که راجع به مسئله مشروعیت سیاسی در مشروطه پیش آمد، موافق و مخالف و اینه، بحثا شروع شد. از وقتی که مرحوم آقا علی مدرس شروع کرد نقد کردن دکارت، این بحثا شروع شد و مراحلی داشت. یه نقطه عطفش هم در دوران قبل انقلاب، نزدیک به انقلاب، حلقه علامه طباطبایی و امام و شاگردانشون و کسانی که در این دوره اساتید رده قبل در حوزه کار کردن و دیگرانی که توی عرصه مشغولن، که حالا هر کدوم هم اینا تفاوتایی دارن، بعضی تو بعضی عرصه ها قوی تر، بعضی تو عرصه های دیگه، تا امیدی که به این حلقه بعدی که امثال شما برادران و خواهران عزیز در کشور هستند، امید بسیار بزرگ و مهمی بسته شده به این جریان ها که چی عذاب در میاد. اما در این حال هیچ جا مناسب تر از اینجا و بهتر از شروع سال تحصیلی در یک همچین دانشگاهی نیست هشدار دادن به بعضی تحریرهایی هم که متوجه کارهای هم این نوع کار کرد و این نوع نهادها هم هست، یا آسیبای احتمالی هم هست. یکیش اینه که بدون تسلط به مبانی اسلامی یه مقداری حوزه مالی، حالا من هرچی فکر کردم از این تعبیر بهتر نتونست بزنم نامد، یکی همی حوزه مالی میکنن مثلا و لعاب آخوندی به بحثات بدیم، بعد بریم سراغ مجموعه سیلابوار ترجمه در علوم اجتماعی، به لحاظ روحی گرفتار عقده حقارت و مدرک پرستی، مدرک زدگی که گریبان بعضی از طلبه‌های ما رو گرفته، و به لحاظ علمی و نظری دچار تشتت معرفتی، انقطاع و التقاط بشه. این هم از این طرف، اون آسیبای اون طرف عرض کردیم، این هم آسیبای این طرف. در این حال اصل مسئله اون فرصت بزرگیه که داره ساخته میشه. اگه یه مقدار از این جهت هم بی‌دقتی بشه، ما طلبه های معممی خواهیم داشت که جداگانه فقه و کلام و فلسفه و تفسیر خوندن، جداگانه توی بخش دیگری از ذهنشون هم یه مقداری اصطلاحاتی در علوم انسانی اصطلاحی حفظ میکنن، قدرت عرضه اینها بر اونها رو ندارن قدرت بحث تطبیقی و مقایسه‌ای و انتقادی ندارن، برخورد انتقادی اسلامی با محتوای علوم اجتماعی و علوم انسانی نمیتونن بکنن و از درون درگیر تضادهای معرفتی میشن. بعد یه عده فارغ التحصیل ملا نقطی خواهیم داشت با روحیه کارمندی که دنبال استخدام میبروره و مبتهج به مدرک دکتری و کارشناسی ارشد و اینا، و اگر معممه یک آخوند سطحی که مرعوب یا مجذوبه، یه دو تا ایدئولوگ دم دستی سکولار در یکی از رشته‌های علوم انسانی میشه و یه مرتبه از ادبیات لمعه و مکاسب توهم اسلام شناسی بهش دست میده. خیال میکنه کسی که رسال مکاسب که فخون اسلام شناس شده، توهم اسلام شناسی بهش دست میده. از ادبیات لمعه و مکاسب یه مرتبه وارد ادبیات کانت و ویتگنشتاین و اینها میشه و بعد قدرت تحلیل نداره، مزاج قوی نداره، هاضمه درستی نداره، قدرت تحلیل و دانش انتقادی نسبت به واردات ترجمه ای نداره و یه مشکل دیگه اینجا درست میشه، دچار شکاف معرفتی میشه. این هم یکی از پدیده‌هایی که اتفاق افتاد. عجایب هفتگانه داشتیم، هشتمیش هم بعد از انقلاب ما پیدا شد و او پدیده‌ای بود به نام خرمقدس لائیک. خر مقدس لائیکی که تو مسائل مذهب شخصی طرف سوپر مقدسه، تو مباحث فکری و نظام سازی و تحلیل مسائل علمی یه سکولار دو آتش است. اینم اون هشتمین بود از جزء عجایب هفتگانه و در قم و مشهد و اینا ما دیدیم نمونه هاشو. بحران هویت، نمیدونه آخونده یا دیدینه، خودشان هنوز نمیدونه. بعد البته کم کم تعارف رو میذارن کنار. ما دیدیم اینجا، من رفیق ما دوستی داشتیم دهه وقتی مشغول خارج و اینا بودم، یه دوستی داشتیم اونجا، ایشون سیبیلاشو میزد، ریشاش هم بلند بود، حنا هم میزد ریشاشو، چهار پنج تا انگشتر عقب که میگفتم دیگه جا نمیشه این انگشتر تو دستت، چیکار میکنی تو؟ و به ما هم به چشم مثلا آدمای قرتی که اینا نفوذ کردن در حوزه و اینا به چشم به ما نگاه میکرد. این آدم دکتراشو گرفت و اینا و معممو تو همین دهه پیش سالای 81 و 80 موقع که همه مسابقه گذاشته بودن ثابت کنن که دین دروغه و اصلا انبیا آمدن برای که لیبرال پروتستان رو و جامعه مدنی سکولار رو آوردن، اصلا انبیا حرف دیگه نداشتن غیر از این. او دورانا ایشون شروع کرد مقاله در نقد قرآن نوشت. همین آدم کم کم انگشتراش کم شد و کم کم یه وقتم دیدم دیگه ریشاشو کوتاه کرد و اواخرم دیدم لباسش رو سوسو کنارو از این انگشترای سوسولی اینا دستش کرد و به ما هم هر وقت نگاه میکنه مثل یک عاقل اندر سفیهی که دلش میسوزه برای یک آدم متحجر عقب افتاده بیچاره، اینجوری نگاه میکنه. این آدم هیچ وقت نه درس حوزه‌اش رو درست خوند، نه علوم انسانی رو درست فهمید، هر دو اینا رو قرقره کرد. اینم یکی از آسیبای قرقره کردن درس و حوزه و دانشگاه. حاج آقا دکتر یعنی که از مسئولیت های ماه، حاج خانم دکتر هم همینطور. این حجت الاسلام و المسلمین دکترها که بعد میشه دکتر حجت الاسلام و المسلمین، بعد به حجت الاسلام شد میپره، این باید مراقب بشه. ما احتیاج داریم به کسانی که واقعا این دو افق معرفتی رو درست بشنسن بدون تعصب و متفکرانه و دلسوزانه و مصلحانه و منصفانه و مجتهدانه، این تعبیر اجتهاد میخوام تأکید کنم، شروع کنن به بحث در این باب. این اون نکته که میخواستم عرض کنم، این مقدمه ایست که در واقع باید گفت زل مقدمه بود. اما اصل مسئله، من دو سه تا پرسش رو مطرح میکنم در باب علوم انسانی. حالا خواهران و برادران، این مسئله البته تازه نیست، ولی حالا من یه عطف توجه میخوام بکنم و بهترین مخاطبش امثال شما دوستان هستید. ما وقتی از علوم انسانی حرف میزنیم بعد پسوند از علوم انسانی حرف میزنیم بعد پسوند اسلامی یا سکولار برش میاریم، مثلا دینی یا غیر دینی، ممکنه اینطور تلقی یا توهم بشه که با بخشی از علوم با صفت علمیت مشکل داریم ما. یعنی بخشی از علوم انسانی هست که علم است ولی ما باش مشکل داریم. این اولین صورت مسئله غلطی است که طرح میشه. ما با هیچ علم و گزاره علمی هیچ مشکل دینی نداریم. حالا خواهم گفت ما با چی مشکل داریم؟ با علم نماهایی که به نام علم قالب میکنن با او مشکل داریم. بناء حذف، برخورد حذفی با علوم انسانی، بناء اعمال سانسور ایدئولوژیک، به قول آقایون ایدئولوژیک و غیر علمی نسبت به علم، اینا نیست. اگه هم چیزی باشه حتما برخورد غیر علمی با علوم انسانی است. اگر صحبت از علوم انسانی اسلامی به جای سکولار میشه، روشن باشه که علوم انسانی به چه معنایی نمیتونن دینی یا سکولار باشن. اصلا علم رو تقسیم نباید کرد به دینی و غیر دینی. به چه معنا؟ ما علم دینی غیر دینی نداریم. به یه معنا علم حجت است، حجت دینی است. و به چه معنا داریم؟ ما به کدام معنا نمیتونیم علم رو تقسیم کنیم به دینی و سکولار، به اسلامی و غیر اسلامی، از جمله علوم انسانی رو؟ و به چه معنا میتونیم؟ این دوتا نباید با هم خلط بشن و سوء تفاهم پیش بیاد. از دو طرف ممکنه سوء تفاهم پیش بیاد. باید روشن بشه اولا مخالفت انتقادی و علمی مطرح است اینجا، نه مخالفت ایدئولوژیک و حذفی و متعصبانه و نمیدونم فشاری. مخالفت بحث انتقادی علمی است. این یک. دوم، با کلیه گزاره‌های ترجمه شده در علوم انسانی نیست. متوجه به بخشی از این مفاهیم، بخشی از بنیادها و پیش فرض‌ها و بخشی از این گزاره هاست. اونم این مخالفت علمی است، یعنی با متد علمی صورت میگیره. که حالا میخوام اینو بیشتر توضیح بدم که به چه معنا علمی است. صحبت از سانسور ایدئولوژیک یا برخورد حذفی با هیچ علمی نیست. صحبت از تنقیح معنای علم و علمی است. این هدف. این باید روشن بشه. اگه اینو ندونیم خود ما و شما هم منفعلانه وارد عرصه میشیم. به شما بگم. آدم منفعل، شخصیت منفعل، اگر مجتهدم بشه اجتهادش منفعلان است. یه فرقی است بین انعطاف و انفعال. این دو تا با هم مخلوط نباید بشه. اگر انعطاف نباشد اجتهاد معنا نداره. اما انفعال در برابر سلابته. مجتهد متعصب نباید باشه، اما متسلب باید باشه. یعنی رو هسته های اصلی فکری آگاهانه باید بتونه پافشاری کنه. نمیتونه وارد عرصه علوم انسانی بشه، نفهمی ارتباط گزاره ها تو جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، تعلیم و تربیت، اینا رو، ارتباط اینا رو با فلان آیه، با اون آیه های قرآن، با اون روایات، با اون مبانی که در فقه و اصول و کلام و فلسفه و عرفان و اینا خوندی، اینا رو ارتباطش اصلا نفهمی. یه سنساری درست کنیم تو ذهنمون از گزاره های فقهی، اونم از نوع متحجرانش، تا گزاره های سکولاریستی، اونم از نوع متسلبانش، یعنی سکولاریزم غیر دینی، نه سکولاریزم ضد دینی. سکولاریزم هم یک گرایش ملایم داره، یک گرایش صریح داره. اینا نمیتونه با هم تو سنساری ذهنمون، تو دانشگاه حوزه هامون، حوزه های دانشگاهیمون جمع بکنیم، بعد اسمش رو بزنیم اتحاد معرفتی حوزوی دانشگاهی یا ساختن نیروهای حوزوی دانشگاهی. اینا نمیشه. سمساری قرار نیست ساخته بشه. ببینید اختلاط مفاهیم نباید باشه. ترکیب، و در ترکیب باید معلوم باشه مبنا چیه، غایت چیه، روش چیه. اون وقت یه آدم به اینجوری میشه مجتهد که با مبانی فکر دینی آشناس، وارد هر کدوم از علوم انسانی بشه، میتونه نظریه پردازی کنه. از هیچ کس هم نترسه. از اسمها و نامهای بزرگ نترسه. بدون تعصب و تسلم. با بخشهای از محتوای علوم انسانی و علوم اجتماعی ترجمه شده که اینا شدن معیارهای تعبدی، شدن متون درسی ما در دانشگاه و گاهی در حوزه، که به عنوان شرط ارتقاء علمی و شرط مدرک و اینا باید نره حفظ کنی و تحویل نسل بعدی بدی. هی تو میشه استاد، همینا رو حفظ میکنی، میشه استاد، باز به نسل بعدی میدی، اونا باز دانشجوی تو اونا که بشن استاد جای تو رو بگیرن. یه مشکل بزرگی پیش آمده و اینکه علوم انسانی در خود غرب عقلی تجربی بود با حذف منبع دین، خب در دانشگاه جهان سومی این علوم عقلی شده علوم نقلی. علوم انسانی در دانشگاه جهان سومی علوم نقلی شده. اینو کی باید حلش کنه؟ کجا باید حلشه؟ امثال اینجا، امثال شماها باید حلش کنه. با اشراف به مفهوم مبانی اسلامی و اشراف به مبانی علوم انسانی. بنابراین اگر صحبت از نگاه انتقادی به علوم انسانی میشه، مبنای ما تقسیم علم به دینی و غیر دینی نیست. این روشن بشه. ما علم رو تقسیم نمی کنیم به دینی و غیر دینی. اصلا علم غیر دینی معنا نداره. به تعبیر گفتن چند وقت پیشا سوء برداشتم شده بود، دیدم توی سایت ها رسانه و اینا مسخره میکنن مطلب که میگن، درست نفهمیدن چی گفت ایشون. حرف قشنگی زد، گفت که گفت عالم ممکنه بگید یه عالمی سکولاره، اما علم سکولار معنا نداره. چون اگر علم به صفت کاشفیت داره کشف از واقع میکنه، واقع در منظر اسلامی واقعیت سکولار نیست. طبیعت و مابعد و طبیعه از هم قابل تفکیک نیست تو منطق اسلامی. علم حجت، عقل حجت در حد خودش، حالا حجیت تو حوزه معرفت استقرایی تجربی در حد خودش، حجیت عقلم در حد خودش، حجیت شهود در دایره خودش و بالاتر از همه حجیت وحی. ما با حجت در نمیافتیم. حجت حجت است، اما باید حجت بشه واقعا. ما این بحث مفصل راجع به استصحاب میکنیم، با اینکه همش بحث عقلیه. راجع به استصحاب استناد به یه حدیث، دو تا حدیث، ابقاء ماکان علی ماکان میشه، ولی کل بحثی که در حوزه استصحاب فروع و تفصیلاتش میشه همه بحثای عقلیه دیگه. معذلک اینو میگیم بحث از استصحاب رو میگیم جزء معرفت دینی، میشه جزء علم حوزوی. آخ شما چرا علوم انسانی رو میگید؟ خود علوم طبیعی تعبیرشون این بود، حرف درستی بود. آقا در قرآن کریم این همه آیات که صحبت میکنه از اینکه آسمان ها و زمین چی بود، وحیت دخان، اینکه دود بود، گاز بود، بعد چی شد، راجب خلقت آسمان، زمین، شطور، فلان، این همه بحثایی که از عالم میشه، از عالم طبیعت میشه، از ماورا طبیعه میشه، اگه کسی آمد راجب اینا بحث کرد، اینا علم دینی نیست، اینا علم غیر دینیه. فیزیک و شیمی علم غیر دینی میشه، وقت بحث استصحاب میشه علم دینی؟ اون که ماده نقلیش بیشتر از اینه. هر دوش هم بحث عقلی هم بحث نقلی. اصلا بحث از حجت تقسیم به دینی و غیر دینی به این معنا نمیشه. حتما ما به این معنا علم سکولار نداریم. اصلا علم نمیتونه سکولار بشه، چون معلوم، معلوم یعنی عینیت انسان و جهان، یعنی عالم و آدم از نظر ما واقعیتش تفسیر سکولاریستی بر نمیده. الهیست، طبیعت هم الهیست، طبیعت آیه ما و طبیعت آیه الهیست. ما واقعیت سکولار نداریم. پس به این معنا علم تقسیم به دین و غیر دینی نمیشه، حتی علوم طبیعی، چه برسه به علوم انسانی. بحث حرکت بادها در قرآن میشه، اگه کسی رفت مطالعه کرد روی حرکت بادها، این چرا علم غیر دینیه؟ فقیه و مفسر میگن خدا چنین گفت، فیزیکدان و شیمیدان میگن خدا چنین کرد. اونا در جبه فعل خدا حرف میزنن، یعنی در جبه اون داره تفسیر قول خدا میکنه، یعنی داره تفسیر فعل خدا میکنه. بنابراین علوم طبیعی هم سکولار نمیتونن باشن به این معنا، اگه علم باشن چه برسه به علوم انسانی. این یک تفسیر. ما به این معنا اصلا علم رو تقسیم به دین و غیر دینی نمیکنیم. بنابراین وقتی صحبت از اسلامی شدن علوم، علم یا علوم انسانی به طور خاص میشه، یا دانش یا دانشگاه و اینا، روشن باشه که به چه معنا نیست، به چه معنا مورد نظر نیست. اکثر این فوشا، اتهامات، حرفایی که میزنن برای که معنی اتهامی رو یا نمیفهمن یا جاهلن یا تجاهل میکنن. این یک نکته. بحث ما، این بحث نه مبتنی است بر تقسیم علم به دینی و غیر دینی، نه مبتنی است بر ویراستاری غیر علمی در مورد بخشی از علم، برخورد حذفی، نه توصیه به جایگزینی مفاهیم غیر علمی به جای علم. اسلامی بودن علوم انسانی به هیچ کدوم از این معانی نیست. صحبت در سر چیه؟ چند تا مطلبه که من توی فرصت به یکیش فقط میتونم اشاره بکنم، و او میزان علم بودن همین علوم انسانی است. این باید بحث بشه. اون چه که مجموعه‌ای که به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی ترجمه شده و آمده، اینها چه مقدار علم است؟ کجاهاش علمه، کدوم گزارهاش علم و علمیست، کدام نیست. این باید روشن بشه. مسئله بحث اصلی اینجاست. ما با علم مشکلی نیست. کدوم بخش، کدوم گزارهای ترجمه شده علمیست، کدومها علمی نماست، به چه معنا و چرا، این باید بحث بشه. این نقطه شروع مهمیست. و ثانیا بحث بعدی سخن در سر توسعه یا تضییق دایره علمه، تنقیح نگاه فلسفی به علم و به ویژه به علوم انسانی، یعنی یه بحث تو روش شناسی علم که حالا به این دومی و دوستان نکته دیگه هم که حالا یادداشت کردم ولی نخواهم رسید، من بحث رو معطوف به اولی بکنم که روشن بشه دعوت به جهل یا طرد علم اینا مطلقاً دعوت‌های اسلامی نیست، دعوت های ضد قرآنی است. قرآن که از ما خواسته ما لیس لک به علم، به هیچ چیزی که علم به اون نداری دنبالش را نیفت. یعنی ما فقط طرفدار حجیت علمی. قرآن صریح می‌فرماد که پیروی از هیچ غیر علمی نباید بکن، حرام. این منطق قرآنه، فقط علم. و سنتش هم سراسر این مساله، سنت ما، سنت دینی ما، سنتش که می‌فرماد قوت سلطان الحجه اعظم من قوت سلطان القدره، اصالت حجت، اصالت دلیل، منطقی بودن. این تعبیر حضرت امیر علیه السلام که قدرت و سلطه و اتوریته منطق و حجت و عقلانیت از هر حجت و سلطه و از هر اتوریته بالاتر است، بالاتر از قدرت اجتماعی سیاسی است قدرت منطق. این منطقی بودنشه، معرفت دینی معرفت منطقی است. ثانیاً معرفت پویاست، نه کلیشه و جامد، اجتهاد پذیر. و این دینامیزمش درونی است، پویایش ذاتی است، تحمیلی از بیرون نیست که منجر به انحراف و التقاط بشه. در تعبیر دیگه فرمودن لا تعادوا ما تجهلون، با اون چی که نمیدونید دشمنی نکنید. بسیاری چیزی هست که ما نمیدونیم بلذا باش مخالفت میکنیم. فرمودن فإن اکثر العلم فيما لا تعرفون، اکثر علم و گزاره‌های علمی هنوز چیزهایی است که شما نمیدونید، که دقیقاً دعوت به پویایی است. اگر پذیرفتی که اکثر العلم فيما لا تعرفون، یعنی دیگه جمود علمی ما نداریم، دیگه یخبندان معرفتی نداریم، انسداد نیست، باب علم مسدود دیگه نیست. این نگاه ماست به علم. یا تعبیر دیگه که شتاب زده وارد بحثا نشید، فرمودن وارد بحثای انتقادی با دیگران بشید، اما طرف اگه شبهه جواب میدیم، همینطوری کارمون یه بدونی که بفهمیم چیه جواب میدیم، شتاب زده نبودن، لجاجت نداشتن. باز تعبیر دیگه که فرمودن من اسرع فی الجواب لم یدرک الصواب، اون نهادهایی که و اون افرادی و اون جریانهایی که سریع میخوان جواب بدن هنوز اصل مسئله رو درست نفهمیده، میخواد جواب بده، اینا درست جواب نمیدن. لم یدرک الصواب، کسانی که اسرع فی الجواب، شتاب زده نبود بحث کرد. دقیق. خب این منطق ماست. او قرآنه که میفرماد دنبال غیر علم نباید بری، لا تخف ما لیس لک به علم. این سنت که دعوت به پویایی، به اصالت منطق و به عدم شتاب زدگی در پاسخه، این هم این منطق ماست. ولی از اون طرف هم توجه به این نکته که ملا شدن به مفهوم عالم شدن و عاقل شدن نیست. ما ملا کم نداریم تو کشور، تو حوزه و دانشگاه ملا زیاد داریم، عاقل و عالم زیاد نداریم، مجتهد زیاد نداریم. مجتهدی که ایشون تعبیر کرد تو علوم انسانی، میدونید کیه؟ کسیه که وارد پیچیده‌ترین مسائل بتونه بشه، بازی نخوره، از دایره منابع و متدولوژی معرفتی خارج نشه. تعبیر دیگه از حضرت من یادداشت کردم، فرمودن الجاهل من خدعت المطالب، کسی که ملا باشه ولی بازی بخوره، مطالبه ها و ارزش‌های مختلف و سوالات و مطالب مختلف رو و مطالبه های مختلف رو با هم مخلوط کنه، نتونه درست اینا رو از هم تفکیک کنه، نتونه حق و باطل رو تفکیک کنه، گرفتار سفسطه و مغالطه بشه، یا از اون طرف تو دام تسلل و تهجر، یا از اون طرف تو دام التقاط و انحراف، هر دوش هم با نماد دینی و نمایش مذهبی. این حضرت امیر فرمودن جاهله.
ولو ظاهرا فقیه بزرگیه، ظاهرا یک پروفسور و استاد دانشگاهی بزرگیه، ولی جاهله. خب حالا اون مطلبی که من میخوام عرض بکنم، یکیش همین بود که عرض کردم. اینی که عرض کردم این بود که پس تقسیم علم به دینی و غیر دینی به این معنا نداره اگر علم به معنای کاشفیت باشد. و لذا ما از علوم انسانی اسلامی وقتی بحث میشه، تفاوتش با اونچه که علوم انسانی سکولار نامیده میشه، تفاوتشون در علم بودن نیست. دعوا بر سر منابع علم و دایره علم باید این منقح بشه. متدولوژی در علوم انسانی به اصطلاح غیر دینی که ترجمه شده، متدولوژیش چیه؟ یا عقل یا تجربه است یا تجربه درونی است که باز با شهود ما کمی فرق میکنه. شهودی که تو معرفت شناسی عرفانی ماست، چیزی که به نام تجربه های درونی تو حوزه روانشناسی و فراروانشناختی مطرح میکنن. تمام این رگه های مختلف علوم انسانی در غرب مجموعا از یکی از این شیوه استفاده میکنن. علوم انسانی اسلامی هم همینه. مگر یک متفکر اسلامی در عرصه علوم انسانی با یه متد دیگه ای میخواد بره جلو؟ ما تفاوتمون در متدولوژیمون هم نیست. منابع ما هم برای رسیدن به مسئله عقل است و تجربه است. و حالا تجربه بیرونی، تجربه درونی اگر شهود اسمشون میگذارید، هر کدوم در حد خودش. و نقل، راجع به نقل هم این عرض بکنم دو تا مطلب که یک تفاوت ممکن. آقا شما یک منبعتون هم نقله، ما نه. خیلی خوب، خیلی خوب، این روشنه. اما دو تا مسئله هست، یک دو تا مسئله با جواب بدید. اولا که بسیاری از علوم انسانی خودشون نقلی هستن، تاریخ کلش نقله. بسیاری از مباحث گرایشی علوم انسانی نقلی هستن. بسیاری از بحثایی که تو حوزه زبان شناسیه، در حوزه باستان شناسیه، مردم شناسیه و خیلی چیز دیگه مثلا نقلی محضه. بحث عقلی حاشیه ایست بر متن نقلی. یک. دوم این که نقل ما حجیتش عقلی است. نقلی که ما ازش حرف میزنیم که میگیم در گزاره‌های در انسانشناسی اسلامی، علوم انسانی اسلامی استناد به غیر از تجربه و استدلال عقلی عادی، استناد به وحی هم بکن، اون منبع معرفته. برای همین نقل ما پشتوانه عقلی مطرح میکنیم. بنابراین نقل در برابر عقل نیست، در تقابل با عقل نیست. این دعوای عقل و نقل ما نداریم. نقلم هم اصل حجیت نقل عقلی است، هم درک نقل عقلی است. هم اصل حجیت این نقل عقلی است، هم نحوه درک نقل عقلی است. بنابراین نقل در برابر عقل نیست. بنابراین پس به این معنی عرض میکنیم علوم انسانی سکولار به چه معنی علمی هم که متفکر اسلامی اگر آمد از موضع اسلامی تو علوم انسانی حرف زدن نیست. متدولوژی تو چیه؟ عقله؟ برای ما حجته. نقله؟ اولا که ما فقط نقل داریم، شما هم نقل دارید، هر دو نقله. حالا که علوم انسانی عرض کردم کلا نقلی شده اصلا. ما علوم انسانی تو دانشگاه های ما اصلا بحث عقلی نمیشه، نقله. نقل میکنن، اونا فهمیدن، من حفظ میکنن، مدرک میگیرن. زمینه که محتوای بعضی از علوم انسانی اصلا اساسا نقلیست، متدولوژیش نقلیست. و سومی که عرض کردیم نقلی که ما ازش دفاع میکنیم در تقابل و تعارض با عقل نیست. ما برای نقل هم شروعش یعنی حجیتش، هم دوامش یعنی تعامل با نقل، ما باز از عقل داریم بحث میکنیم. بحث عقلی مون. کل اصول فقه ما که روش استنباط از نقله، کلش بحث عقلیه. مگه نیست؟ از اصول لفظیش، از اصول عملیش، همه اینا بحث عقلیست. اصلا ما تو اصول فقه چقدر بحث نقلی داریم؟ اصل اصول فقه بحث عقلیست. بحث در حوزه زبانشناسی و لفظشناسی و بحث حجیتی. خب چه تفاوتی بین ما و شما؟ متدولوژی عقل ما و شما مثل هم. متدولوژی نقل ما و شما مثل هم. تجربه است ما و شما مثل هم. پس به چه معنا علوم انسانی اسلامی غیر علمیست؟ سکولارش علمی شد. بله، یه بحث در اینجا میمونه که آیا منبع نقل، حجیت نقل که برمیگرده به بحث نبوت، آیا او رو میپذیری یا نمیپذیری؟ اصلا اختلاف از اینجا شروع میشه. آقا مرزبندی علوم علوم چه انسانی چه غیر علوم انسانی، دینی و سکولار، معرفت شناسی، معرفت اسلامی و الهادی، مرزبندیش از مسئله این، از این سوال شروع می شود که آیا نبوت منشأ معرفت معتبر هست یا نیست. اینه، اینم ما نقلی ثابت نمی کنیم، اینم ما عقلی بحث می کنیم. مگه ما نبوت رو به منکران نبوت با دلیل نقلی اثبات می کنیم؟ آیا حدیث برای ملحد می خونیم؟ نه، اونجا ما بحث عقلی می کنیم. این نکته مهمیه برادران و خواهران، و دیدم خیلی غفلت میشه تو بحثا و سوء تفاهم به وجود میاد، مغالطه میشه. اینه بسیار دقت بکنیم. بحث در منابع علم، در دایره علم هست. عقل، تجربه و نقل رو دینی و سکولار قبول دارن. حالا مصداق نقل و اینکه کدام گزاره‌های عقلی کدام گزاره‌های تجربی اختلاف نداره. تو حوزه معرفت شناسی ما چند تا جریان داریم توی همین بحث‌های غربی، همه‌شون هم سکولارن، ولی چقدر با هم تضاد دارن که اصلا کدوم معرفت معتبر. پوزیتیویست‌ها چی میگن؟ جریان ایدئالیسم آلمانی چی میگن؟ جریان رومانتیسیسم فرانسوی چی میگن؟ مگه اینا، خب اینا همه‌شون سکولارن، همه‌شون هم ضد همه که. اصلا علوم انسانی که در دل اون تفکر انگلیسی پرورش پیدا کرد، با علوم انسانی که در دامن تفکر فرانسوی اصل روشنگری جرقش زده شده، با این تفکر علوم انسانی که در بستر تفکر ایدئالیسم آلمانی رشد کرده، اینا واقعا یه علوم انسانیه؟ اصلا به طور کامل سه تا جریانه و همدیگر رو رد کردن، همدیگر رو نفی کردن، همدیگر رو نقد رادیکال کردن. اصلا تفکر ایدئالیسم آلمانی، علوم انسانی انگلو ساکسون، پوزیتیویستی رو اصلا علم نمیدونه، میگه اینا مزخرفاته. اینا هم به اونا میگن اینا علم نیست، اینا که شما میگید اینا علم نیست، ما اما تر کردیم. انگلیسی ها جنف پوزیتیویستی و فلسفه تحلیلی به آلمانی ها میگن شما لغز میگید، ما اما میگید، اینا علم نیست. ما که اصلا میفهمیم چی میگید، پیچیده گویی. خب اینا خودشون هم که ما یک جریان واحدی به نام علوم انسانی غربی نداریم که، خود اینا سه چهار جریان اصولی هن و ریز که بشی ده ها مکتبه. علم جامعه شناسی وجود نداره، مکتب های جامعه شناسی ما داریم. خب هر کس که چهار تا کتاب تو جامعه شناسی نگاه کنه اینو میفهمه. مکاتب مختلف داریم در جامعه شناسی و متضاد با هم، همشون هم سکولار. علم روانشناسی که ما نداریم که، مکاتب مختلف روانشناسی داریم. تو حوزه علوم سیاسی مکاتب و ایدئولوژی های مختلف سکولار داریم. چطور وقتی خودشون با هم بحث میشن، نه هیچ کدوم نمیگه من علم، البته میگن تو بحث های تبلیغاتی، ولی هیچ کس اونجا تلقی نمیکنه که تو علمی من غیر علمم. تا نوبت به مقایسه کل جریانات با تفکر دینی تو عرصه علوم انسانی میشه، میگن آقا دعوای دین و علم شد. خیلی جالبه، یه مرتبه ما میشیم دین و میشه علم. چرا تو علمی ما غیر علمی؟ متدولوژی ما که یکیه، ما که چیزی بیشتر از تو ادعا نکردیم که. عقل و نقل و تجربه و شهود، تجربه درونی، به تفاوت هر چارته اینا توی هر ستای اینا تو منابع منبع شناسی علوم انسانی در نهله های مختلف غرب هست. بعضیش تو بعضی ها پررنگ تره، تو بعضی هاش کم رنگ تره. چرا تو علمی ما غیر علمی میشیم؟ دلیل نقلی هم عرض کردم که ما معارف دین متدولوژیش چیه؟ معارف دینی، ببینید معارف دینی یا اون که حالا اسم تعبیر علم اسلامی از اینجا به بعد اسلامی سکولار داریم، به این معنای دوم داریم معنا میکنیم، عرض کردیم ابزارهاش و متدولوژیش ویژه نیست، تفاوتی با معارف بشری و حتی با علوم سکولار نداده به لحاظ متدولوژی. یه بخشی از معارف دین، یعنی یه بعضی از گزاره‌های اسلامی با دلیل عقلی به دست میاد، عقل محض. بعضی از گزاره‌های دینی با دلیل نقلی به دست میاد که باز پشتوانش عقله. بعضیاش هم استدلال عقلی داره هم استدلال نقلی داره. دلیل نقلی هم مخصوص به معارف دینی نیست. بعضی علوم به اصطلاح بشری و ظاهرا به اصطلاح غیر دینی، اونا هم اشکالی نقلی است. با بخشای مهمی از علوم انسانی با نقل بحث میشه. حالا غیر اونم هم که اصلا اطلاعات بنده و شما از سطح کره ما عقلیه یا نقلیه؟ اطلاعات بنده و شما از کره ما و اینا همش نقلیه، قالبش هم خبر واحده. یه نفر تا نفر رفته اونجا رو دیده، او گفته اینجوری دیدیم. هر شبت حالا به تصویر و فیلم و اینا کنند. حالا چند وقت که جالب بوده، کسی دیدم یک ادعای دانشمندا ادعا کرده بودن اون فیلمی که 60 سال پیش نشون دادن تو رسانه ها که رفتن کره ما، کل فیلم توی استودیو در زمین فیلم برداری شده. البته من تایید نمی کنم، اما میگم اینم خوندم که خیلی تعجب و شاخ دلم بردم. بعدم دیدم دلیلی علیهش هم کسی اقامه نمیشه اقامه کرد. حالا کلش شما بسیاری از چیزایی که دارید تو همین علوم به اصطلاح تجربی هم نقلی است. بنابراین زود نگه آقا علوم انسانی دینی نقلیه، علوم انسانی سکولار عقلیه. نه خیر آقا، اینم نیست. نه تو عقلی، نه ما نقلی محضی. نقلمونم در تعارض با عقل است. این روشن بشه اینا. خلاصه میخوام عرض کنم آقا ما چیزی بدهکار نیستیم به لحاظ علمی. به لحاظ علمی و متدولوژی علمی ما چیزی بدهکار غرب نیستیم. حداقل در یک ساعتی بشین پشت میز با هم حرف بزنیم، از بالا به پایین استاد به شاگرد نگاه نکن. هر چی دارید بریز رو میز، ما هم میزنیم چی. تک تک گزاره هایی که به خصوص گزاره های مبنایی، گزاره هایی که در قاعده هرم علوم انسانی است، به خصوص از اونها باید شروع بشه. گزاره های فلسفی تر، معرفت شناختی تر، عام تر، تا برسید به گزاره های ریز. تک تک گزاره های علوم انسانی رو بریز رو میز، مطالبه دلیل کن. و اینا دلیل عقلی بسم الله آوردی ثابت شد، این سکولار دیگه نیست. ولو یه آدم، یه دانشمند سکولاریست گفته باشد، ولو یک دانشمند سکولاریست گفته باشد، ولی این گزاره سکولار نیست. دلیل تجربی آوردی، مدا دلالت تجربه تا هم حدی که تجربه معتبرش، قبول داریم سکولار نیست. تجربه درونی داری اثبات میکنی، تجربه درونی تو برای خودت حجت. منم اگه تجربه درونی داشتم قبول میکنم. ما چی بده کنیم به تو؟ نقله. تو هم علوم انسانیتون پر از نقله. اصلا الان که عرض کردم همش نقله. کدوم دانشگاه ما، کدوم متن علوم انسانی که ترجمه شده داره نقادی میشه؟ همه جا داره نقالی میشه. در خود قم کدام کرسی هست که متون جامعه شناسی، روانشناسی، معرفت شناسی، فلسفه سیاسی غرب رو بذاری رو میز بدون فوش و ناموسی و اینا، قشنگ منطقی دیگه آقای حرف رو بذاری به این دلیل اینجا گزاره درسته، اینم دلیل ما قبول نمی، گزاره هم غلطه. نه به دلیل ای که خلاف قرآن است که تو اصلا قرآن قبول نداری، با تو میگیم به این دلیل که تو دلیل عقلی و تجربی برش نداری، اصلا ادعا داری میکنی. علوم انسانی پر است از ادعاها لابلای گزاره های عقلی تجربی. این مسئله علوم انسانی سه دسته گزاره است. یکی گزاره های عقلیه، یکی گزاره های تجربیه، اونا اسلامی سکولار نداره. یک بخش عظیم بلکه اعظمی هم هست که نه عقلیست و نه تجربیه، ادعای ایدئولوژیکه. همطور گفتم ما هم شنیدیم داریم هم نقل میکنیم برای هم دیگه. آدم های کله گنده هم میترسی نقدش کنی. کانت گفته، فلان، دکارت گفته، نمیدونم ویتگنشتاین گفته، هگل گفته که گفته. به چه دلیل گفته؟ اشتباه گفته. یک کسی باید باشه با فلسفه اسلامی آشنا باشه، با معرفت شناسی کانت آشنا باشه و بتونی اینا رو با هم تطبیق بده، بگه آقا اون معقول ثانی فلسفی که ما ابداع فلسفه مسلمانه، اصلا سابقه ای در فلسفه یونانی نداره و در هیچ جای دنیا نداره. اون معقول ثانی فلسفی که ما تو فلسفه خوندیم و هم تو زرت خوندیم و امتحان دادیم و رد شدیم، اون جواب معرفت شناسی کانت، اون جواب شکاکیت کانت. این مجتهد، یعنی این مجتهدی که ایشون گفت، یعنی این کاری که توی سطحی مطهری ها شروع کردن، مصباح شروع کرد، جوادی آملی تیپا شروع کردن، و اینا نسل بعدی باید بیاد این کار رو صد برابر ادامه بده، با همین مبنا بره جلو. ما نه آخوند قرطی میخوایم. روشنفکر نما عقده روشنفکری داده اصلا، که اینا معمولا دیدم من اینا رو از روشنفکرهای لایک تندتر و عصبیترن. یعنی یه چیزایی میگن که اونا خودشون نمیگن. کاسه داکتر از آش یه وقت به یکی از من گفتم بابا خود صاحب مال اینا رو نمیگه که تو داری میگی. گفت نه بالاخره باید بفهمن اینا هم هست جز میشه. از اونا تونتر. و آدم های متحجر بی سواد کم سواده که با خود قرآن و سنت درست آشنا نیستن. خود فقه و اصول و فلسفه و کلام درست ما رو درست نمیدونن. فقط ادعا. یک چیز شنیدن که هیچ رتب و یابسی نیست الا فی قرآن هست. این فکر میکنه رتب و یابسی تو قرآن یعنی در سینه ی آغاست. احتیاجی هم نیست دیگه حرفای دیگه شنیده بره جواب داده بشه. اگرم جواب میده اسرع فی الجواب به تعبیر از تعمیز. اسرع فی الجواب. محل نزاع درست باید تقریر بشه در باب علوم انسانی دینی و سکولار. محل نزاع کجاست؟ درست باید تقریر بشه. و الا یه چیزایی رو به ما و شما نسبت میدن که ما نگفتیم و همچه ادعایی نداریم توی این مسئله. پس یک علم از جمله علوم انسانی به چه معنا به دینی و غیر دینی تقسیم میشود و به چه معنا تقسیم نمیشود. ما دو معنا رو اینجا ترک کردیم و اینا باید از هم تفکیک بشن. دو عرض کردیم معارف دینی با معارف بشری اگه همچی تقسیم بندی و نامگذاری درست باشه تفاوتشون در متدولوژی علم نیست. عقل و نقل و تجربه هم در اونا هم در اینا هست کم و بیش. راجع به دایره دلالتش من بحث بکنم. سوم عرض کردیم در خود اونجا ما یه چیز واحدی به نام معرفت شناسی واحد غربی نداریم که تمام این تعارضایی که تو حوزه فلسفه و اپیستمولوژی نقد شده همه اینا منشأش خود اوناست. حداقل عرض کردم سه جریان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی سه نوع معرفت شناسی است. منشأ سه رویکرد در حوزه علوم انسانی شده. ولی تو که دانشگاه‌های جهان سومی میگن علوم انسانی، نه همه یه جا مثل یه لقمه میگه همه اینا میشه علوم انسانی. و همش هم به یه اندازه به یه معنا علمی میشه. تفاوت ما با اونا در نقل هم نیست. و عرض کردم چرا در نقل هم نیست. دلیل نقلی هم نقلی بودن به معنای یقینی نبودن نیست. به معنای عقلی نبودن نیست. دلیل نقلی هم پشتوانه حجیتش میتونه عقلی باشه. هم دلالت خودش میتونه قطع آور باشه. اگر با قرائن قطعی همراه بود یقین آور معرفت بخش است. و این باید به عنوان علم در علوم انسانی به رسمیت شناخته بشه در دانشگاه علوم انسانی. چرا یافته های بدون برهان X و Y میتونه معرفت تلقی بشه، گزاری علمی باشه؟ یافته های خالص انبیا نمیتونه منشأ معرفت باشه. چرا؟ چرا اونا میتونه سایه بندازه روی گزاره های علوم انسانی، اینا نمیتونه سایه بندازه؟ برای چی؟ بعدم ما این سایه که میگیم منظور اون سایه ارادت و معنوی نیست، سایه منطقیه، استلزام منطقی. اگر دلیل نقلی یقین آور نبود، ظن آور بود، اگر شواهد قطعی همراهش نبود معرفت یقینی نمیاره، شدت و ضعف اینا فرق میکنه، وارد حوزه احتمالات میشیم. اینجا هم دینی و غیر دینی ما نداریم. پس در مورد دلیل نقلی یا غیر قطعی هم ما دینی و غیر دینی نداریم. چی شما دارید توی عرصه تو متدولوژی علوم انسانی؟ شما چه ادعایی دارید که ما نداریم؟ شما واجد چی هستید که ما فاقدشیم؟ ما که میگم یعنی شما، منظورم یعنی متفکر مسلمان، شماها فاقد چی هستید تو عرصه نظریه پردازی اسلامی برای احراز صفت علمیت که اونا واجدشن شما فاقدشید؟ بنابراین بحث از ارزش علم دینی، بحث از ابزارهای علم، بحث متدولوژی علم، اینا مخصوص معارف دینی نیست. ما یه حوزه جداگانه نداریم. اصلا ما معرفت شناسی دینی نداریم به این معنا. اگه این اصطلاح به کار برده میشه برای که دایره ادعاهای معرفت شناسی ما معلوم بشه، ولی معرفت شناسی دینی و غیر دینی نداره. معرفت یا حجت یا حجت نیست. در همه دستگاه‌های معرفتی غرب و شرق هم استفاده شده. به اون معنایی که ما داریم از علوم انسانی رو به دینی و سکولار تقسیم میکنیم، اگر گفتیم در هر دوی این دست معارف روش‌ها یکیست، یعنی عقل و تجربه و نقل در هر دو هست، و اگر گفتیم علم بودن علم به متدولوژی علمه، فرق این دوتا در چه چیزاییست؟ ما یک تفاوت ایجابی داریم، یک تفاوت سلبی دست کم. به این دوتا توجه باید کرد. ایجاباً بسیاری گزاره‌های قوی و مؤثر اما اثبات نشده. دقت کنید به صفاتی که عرض می‌کنم. بسیاری گزاره‌های قوی و مؤثر و بنیادین و جهت بخش، سرنوشت ساز اما اثبات نشده در دایره علوم انسانی و به نام علم به خورد ما و شما داده شده که اینا نه مبنای عقلی دارن نه مبنای تجربی دارن نه نقل معتبری که مستظهر به عقل باشه پشتش. علوم انسانی در دانشگاه‌های ما شدن نقلی. گزاره‌های ادعایی، تلقینی، ظنی، حدسی، گزاره‌هایی که بهترین مصداق برای صفت ایدئولوژیکن، اتفاقا به اون معنای بدی که اونا راجع به چون اینا ایدئولوژی رو در برابر علم قرار میدن دیگه. که ایدئولوژی‌های مختلف و متضاد با ادبیات علم و علمی اینا رو قاچاق کردن، اینا جای علم رو گرفته. این بخش ایجابیشه که باید باش برخورد انتقادی کرد. بخش سلبیش در خصوص انسان و انسانشناسی ادعای دوم ما، تفاوت دوم اون چیزی که به نام علوم انسانی در با معرف در ذیل معرفت اسلامی شکل میگیره، تفاوتش تفاوت دوم تفاوت سلبیش به این معنا که در خصوص انسان و انسانشناسی بسیاری گزاره‌های مهم و قوی و سرنوشت ساز و اثبات شده در منابع متفکران اسلامی با عقل نقل یا تجربه بیرونی یا تجربه درونی یا حالا بگید اثبات بعضی که اثبات نشده قابل اثبات با عقل و تجربه، بسیاری گزاره های مهم بنیادینی وجود داره که اینها از دایره اون چه که به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی خوانده شده یا حذف شدن در این تکابویی که تحت عنوان مدرنیته اتفاق افتاد در دو سه قرن اخیر یا از همون اول در اون یکی دو قرن پیش که این شیوه از تدوین علوم انسانی در غرب شکل گرفت و ترجمه شد هرگز واردش نشد یا اگر شده پذیرفته نشد. عقل فرا تجربی به عنوان منبع معرفت حذف شد چه برسه به وحی. خب وقتی اینا باشه یا نباشه، اینا علمیت داشته باشه یا نداشته باشه، خیلی تفاوت میکنه دیگه دایره علوم انسانی. یک سوال اصلی و رادیکال اینه، اون مفاهیمی که بنیادهای علوم اجتماعی غرب رو تشکیل دادن، اینا از کدام مشربهای معرفتی سیراب شدند؟ این سوال رو شما باید جواب بدید. متن حوزه اینا رو جواب نمیده، متن دانشگاه هم اینا رو جواب نمیده. از بین شما باید کسایی باشن جواب بدن. مفاهیمی که بنیادهای علوم اجتماعی و علوم انسانی غرب رو ساختن از کجا آمدن و چطور تئوریزه شدن؟ با کدام معرفت شناسی؟ با کدام روش شناسی؟ ما اینجا اصلا بحث دینی غیر دینی نمی کنیم، هم بحث متدولوژیک می کنیم، چون از همونجا مشکل پیدا شده. از همونجا مشکل پیدا شد که نتیجتا نبوت منبع معرفت شناخته نشد. منشأش از همونجاست که دین شد غیر علمی و علم شد غیر دینی. تفسیرهای سکولاری که از ارزش اخلاق، از توسعه و پیشرفت، از آزادی، برابری، حقوق بشر، خودبنیادی و استقلال بشر، از قدرت، از عدالت شد تبیین‌های ماتریالیستی چپ و راستی که از انسان صورت گرفت، بنیان‌های اصلی در حیات فرهنگی و علوم اجتماعی ترجمه شده است. بسیاری از این گزاره‌ها باید اینجا نقد بشه. ما میگیم آقا گزاره‌هایی که در عرصه علوم انسانی بر اساس تئوری بیکنی در علم شناسی تعریف قایت علم و نسبت علم با قدرت شکل گرفت، اگر کسی معرفت شناسی بیکن قبول نداره نمیتونه بگه این گزاره ها چرا وارد علوم انسانی شد به عنوان گزاره های بنیادین؟ یا میتونه بگه منطقا حق داره یا حق نداره؟ میتونه بگه گزاره هایی که بر اساس تئوری دکارتی در عقلانیت و معرفت وارد علوم انسانی شده، نمیتونه بگیم چه اشکالاتی به بنیادش وارده و بنابراین وقتی اشکال به مبنا وارده به بنا هم وارد میشه؟ چرا نمیتونیم؟ شما عقلی آمدید، تجربی آمدید، ما هم عقلی میامشیم. فعلا در این مرحله هیچ استناد به قرآن و حدیث نمیخوایم بکنیم. اون مرحله بعده وقتی حجیت عقلی نبوت و وحی و نقل اثبات شد، بعد از اون گسترش وسیع یک اقیانوس عظیمی از مخازن استراتژیک برای علوم انسانی پیدا میشه که متاسفانه اینا در حوزه‌های ما تأثیر افت خورده، تار عنکبوت، اینا اثر به غبار روبی داره، کسی با اینا کار نداره. یه چند صد تا آیه و حدیث جدا کردیم شده آیات الاحکام و احادیث فقهی، اینا شده اسلام و اسلام شناسی و توهم اسلام شناسی. اگر دیدگاه‌هایی که بر اساس تو حوزه عقل عملی و جامعه سازی تحت تأثیر تئوری کانت بودن، اگر شما آمدی نظریه کانت رو در باب عقل عملی و در باب جامعه سازی مبانیش رو رد کردی، چرا کل این گزاره هایی که بر اون متفرع شدن منطقا زیر سوال نرن؟ منطقا نه شرعا. تئوری های لذت محوری و سودباوری لیبرال وقتی منشأ بسیاری از دیدگاه های توزیع اقتصاد و جامعه شناسی و تعلیم تربیت شدن، خب اگه شما ریشه رو بردی زیر سوال، ثابت کردی اصلا که یه ریشه مشکل داره، روش مشکل معرفت شناختی داره. خب وقتی ریشه مشکل پیدا کرد، ساقه مشکل داره، وقتی ساقه مشکل داره، شاخه مشکل داره، وقتی شاخه مشکل داره، میوه مشکل داره. سوالای رادیکال فلسفی معرفت شناختی این هست تا برسید به مسائل سطحی‌تر و روبنایی‌تر در تک تک گزاره‌ها بحث بکنیم. اون وقت مخصوصا من این عرض بکنم توی دهه‌های اخیر که دوستان می‌دونید علوم انسانی توی جریان‌های که عمدتاً داره میره جریان پست مدرن عمدتاً بر اساس تفکر آلمانی فرانسوی بنا شده، مدرنیته عمدتاً تفکر انگلیسی حاکم شد، جزمیت پوزیتیویستی، جریان پست مدرن آمده به سمت ایدالیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم ایدرنا. اینا که اصلا اینقدر دوستان آشنا دیدید، اینا که اصلا متدولوژی ندارن تقریبا دیگه، از جزمیت پوزیتیویستی که آمده بیرون الان تو عرصه علوم انسانی به اسم تئوری پردازی شاعری میکنن، شعر میگن، شعر میگن، میگه این فلسفه است. حالا البته از جهت درسته که به سمت نسبی گرایی رفتن، جزمیت مدرنیته رفته زیر سوال در خود دانشگاه‌های غرب الان توی 50 60 سال اخیر به خصوص. درسته که این نسبی گرایی با منطق ما هم جور در نمیاد، اما فضا رو کمی بازتر کرده الان برای ما، برای ادعای تئوری پردازی اسلامی در عرصه علوم انسانی، چون اصلا اینو الان کاملا میپذیرن. این حرفا توی تفکر پوزیتیویستی اصلا غیر علمی بود، الان اینو جوری نیست، الان این حرفا رو میپذیرن، از این جهت بهتر شده. بنابراین نحوه تبیین ارتباط ارزش‌ها با مطالعات علمی، اهم از علوم طبیعی، علوم انسانی، همه اینا بنیادهایی برای علوم انسانی فعلی ساخته. ما با ما سلب کلی هم نمی کنیم. اینها میگیم سوال ما اینه که اینها و ده‌ها مفهوم بنیادی ارزش‌های اصلی هستند که حوزه‌های اخلاق و دین و حقوق و اقتصاد و سیاست و فرهنگ رو در علوم انسانی صورت بندی کردن. به این سوال جواب بدیم، علوم اجتماعی، این علوم اجتماعی در دل چه نظام‌های فرهنگی از قرن 17 تا امروز متولد شدن، از چه مفاهیم تغذیه و رشد کردن، پیش‌فرض‌هاشون چی بوده، آیاتشون چیه، با مابعد و طبیعه انسان و جهان چه کردند و چه پیش‌فرض‌هایی در این باب داشتند، در سایه چه الگوهایی زاد و ولد کردند، اینا روشن بشه. بیام کالبو چکاف می‌کنیم، بگیم آقا الگوهای هابز و هیوم چقدر به این علوم انسانی شکل و جهت دادن، الگوهای پوزیتیویستی چقدر به این مکتب‌ها و نظریه سازی‌ها هویت دادن، متدولوژی شکاکیت و نسبی‌گرایی به خصوص تو دهه‌های اخیر نظریه پردازی‌های علوم انسانی رو به کدوم سمت بردن و چرا همه این تضادها بازم به علم بودن اینها صدمه‌ای نمی‌زنه و خراش بر نمی‌داره، ولی اگه از این طرف استدلالم بیاری بازم مشکل داره. این به نظرم یه بخشی از اون سوالاتی است که در یه جایی مثل باقرالعلوم باید بهش فکر کرد و اندیشید. و به شما عرض بکنم آخرین جمله، گاهی توی حلقه های کوچک کارهای بزرگ میشه، انعکاس های تاریخی جهانی پیدا میکنه. شاید وقتی که این حلقه وین تشکیل شده بود 5-6 تا آدم اصلی بیشتر نداشت و اینا نشستن چند ده تا کتاب و مقاله نوشتن، خودشونم باور نمیکردن که دست کم تا نیم قرن کل دانشگاه های جهان زیر سلطه کتاب‌ها و مقاله‌های اینا قرار بگیره و تا یک قرن، یک و نیم قرن، یک قرن کمابیش همه تحت تأثیر اینا باشن با ریشه‌های مختلف. کجا تو قم باید یه همچین حلقه‌هایی تشکیل بشه؟ یه وقتی هم به جای حلقه بیان بگن حلقه قم، حلقات قم، حلقه‌هایی داشته باشی تو حوزه روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، معرفت شناسی، تعلیم تربیت، منتها نه آخوند قرطی، آخوند روشن. یک ابو امامه داره یک کنم اصطلاحات لوم و اصول خونده توهم اسلام شناسی میکنه، همون حرفا رو بعد برداره و نگاه عاقلانه در صفی در کل سنت فکری اسلام بکنه. نه، او واقعا مجتهدانه کار که بزرگانی کردن و شما انشالله امثال شما بایستی ادامه بدیم. به این جهت عرض کردم امید بزرگی به شما برادران و خواهران و امثال شما بسته شده. انشالله موفق باشید.